در حوادث این چنینی ما نقش مرکزیت مدیریت و تصمیم گیری واسه اینکه بچه‌ها چه شکلی کار بکنن که نتایج بهتری بتونیم بگیریم چی میتونه باشه و شورای مرکزی چه نقشی داره توی این زمینه؟
عرضم به حضورتون که خب شورای مرکزی در واقع منظورمون بگیم شبکه ملی که بهتره چون شورای مرکزی قبل از شبکه بود و اون دورهشون تموم شد و مثلا تغییر نام داد ولی برای منظور شبکه ملی ببینید کلن نقشی که تعریف کردیم اینه که خب تشکل‌ها در شهرستان‌ها و محیط فعالیتی که برای خودشون تعریف کردن به طور رسمی فعالیت میکنن نقش شبکه در واقع به طور عمده حالا نقشه فرعی هم داره به طور عمده اینه که یک صدای واحد جامعه هدفش باشه در سطح ملی اونجایی که تصمیم گیری ها در سطح ملی باید اتفاق بیفته و در سطح استان و شهرستان نیست صدای گروه هدف یعنی نابینان باشه مثلا اگه قراره یه سیاست کلانی رو دولت در زمینه اشتغال نابینان داشته باشه اون طبیعیه که این سیاست توی استان ها قابل تدوین و اجرا نیست باید در سطح ملی پیشبینی بشه ابلاغ بشه اجرایش بشه استانی یا مشکلات دیگه که بچه‌های نابینا دارن در سطح ملی یعنی دولت مجلس یا وزارتخونه‌ها باید تصمیم گیری بشه خب یه نقش اینه که حالا به بحث مناسب سازش هم می‌رسیم این نقش دیگه اینه که در واقع کمک بکنه برای ظرفیت سازی بیشتر فعالیت تشکل‌های شهرستان در بود مناسب سازی کاری که شبکه دنبال کرده تعارف نداره واقعیت اینه که بیشترین نقشی رو که توی تدوین قانون حمایت از حقوق معلولان بوده آیین‌نامه‌هاش بوده و قوانین پایین است به هر حال من آقای صابری حالا ما نمیگیم ما شخصی یا افراد دیگه هم بودن کمک کردن ولی اصلا اینجوری بگم شد من اینجا بحث خودم رو با بقیه معلولان تفکیک میکنم میگم نابیناهای ایفا کردن یعنی بیشتر نقشی که توی این قوانین ملی حمایتی بوده نابیناها ایفا کردن و یکی از نقشه که واقعا شبکه هم میتونست ایفا بکنه همینه الان بس اجرای خود این مواد هست که دونه دونه باید اجرا بشه چون دوستان اینو میدونن تصویب قانون کشور ما خودش یه حکایت و اجرای قانونی حکایت دیگه که همه اینا کفش آهنی میخواد و اراده و پشتکار و دوندگی و بالاخره قرار گرهی از مشکلات چند صد هزار تا آدم چند میلیون آدم این کشور هر شه سالهای سال زمان میخواد خب ما این نقش رو داشتیم تو بحث مناسب سازی تمام تلاشمون بوده که بحث های تدوین دستورها آیین نامه های ابلاغی ما توش نقش داشته باشیم به طور مشخص ما یه آیین‌نامه رو تدوین کردیم به اسم آیین‌نامه تردد ایمن نابینها که این رو ما به وزارت کشور دادیم به کمیته فنی سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور که ابلاغ بکنه به تمام شهرداری‌ها جهت اجرا و اتفاقا محتواش عمدتاً راجع به نابینایی یعنی عمدتاً یعنی دقیقاً راجع به نابینایی هست جدا از مسائل مشترکی که ما با سایر گروه‌های معلولان داریم راجع به ایجاد مسیرهای نابینایان چه ویژگی‌های باید داشته باشه چگونگی نصب و موانع در واقع پیاده روها مثل در واقع ستون‌ها داربست‌ها بیرون روهایی که از دیوار میان بیرون و حتی به ریز با سانتی‌متر استانداردهای جهانی رو که تو ایران آماده ابلاغ شده چراغ‌های راهنما بحث چگونگی ورود پیاده راه‌ها به سوار روها همه اینها فکر کنم 31 ماده باشه الان دقیقش رو نگاه می‌کنم چون چند سال پیش بوده ابلاغ شده خب حالا بس فرصن این که ما پیگیری بکنیم که این اجرا بشه یا بحث‌های کلاً تدوین سیاست‌های مناسب سازی استانداردهایی که باید توی مناسب سازی بیاد و باید ابلاغ بشه چون یه شلام شوباییه توی این زمینه سال‌های سال هیت صحبتش میشه به همون سعی کردیم یه نظم و نسخی به این کار بدیم در کنار سایر گروه‌های معلولیتی هم که حالا بحث دسترس پذیری افراد معلول رو دنبال می‌کردن خیلی کارها انجام شده که واقعا کارهایی که زیربنایی مثلا اخیراً ما حدودم میکنم دو ماه پیش برای اولین بار در سطح سازمان میراث فرهنگی که الان شد وزارت خونه گروه گردشگری دسترس پذیر رو ایجاد کردیم و با حضور خود معاون سازمان که معاون وزیر میشه و چند تا کار داره توش انجام میشه، از جمله تدوین برنامه‌های آموزشی، اینکه ما راهنمای تور مسافرتی رو درباره راهنمایی افراد معلول از جمله نابیناها آموزش بدیم، آژانس‌های مسافرتی رو داریم باشون قرار میذاریم که بیاریمشون تو کارگاه‌های آموزشی، اتحادیه هتلداران و و هر نهادی که توی گردشگری دخیله و باید آموزش ببینن تو این زمینه. دقیقاً کاری که همین اخیراً اتحادیه جهانی نابیناییان هم ابلاغ کرده، کاری بوده که در واقع اتحادیه جهانی حمل و نقل هوایی یا تا در واقع با شرکت‌های هواپیمایی فراخوان داده درباره دسترس‌پذیری خدمات برای افراد معلول از جمله نابیناها. خب واقعا تو همین صد ما تو داخل کشور هم داریم این کار رو میکنیم، منتها تا این کارگروه تشکیل بشه که داره مرحله مرحله میاد جلو، آموزش ها بیاد و ابلاغ بشه قطعا طول میکشه، اما یه کار زیرساختیه و یه کار ماندگاره. توی بحثی که با خود شهرداری داریم، حالا به طور مشخص مثلا در سطح شهر تهران ارتباط هم داره با بحثی که اخیرا متاسفانه حادثه دلخراشی که پیش اومد، همین الان ما قراری رو یعنی تفاهم نامه‌ای با شهرداری داریم می‌بندیم، یکی بازرسی که از ایستگاه مترو تهران انجام دادیم. ببینید ایستگاه مترو تهران چندین بار بازرسی شد ولی متاسفانه گزارش‌های متفاوتی از ضوابط دسترس‌پذیری از ایستگاه اومده که ما اخیراً دوباره طبق جلساتی که با شهرداری داشتیم و طبق استاد مناسب سازی فشار آوردیم، قرار بر این شد که یک بار دیگه کلیه ایستگاه‌های مترو بر اساس ضوابط جهانی بازبینی بشن و بر اساس اون بعدش مدیریت شرکت مترو بیاد تعهد بده در جهت اصلاح ایستگاه‌ها. کار دیگه که انجام شد تو همین راستا که داریم همین سه شنبه دیگه ما جلسه‌اش رو داریم با شهرداری و شرکت بهره برداری مترو میذاریم، بحث تدوین برنامه کارگاه‌های آموزشی کارکنان مترو است. یعنی قرار کارکنان مترو رو ما دقیقاً در زمینه کمک و تعامل به مسافرین معلول از جمله نابینا، به تفکیک گروه‌های اصلی معلولیتی که از مترو استفاده می‌کنن، یعنی نابیناها، ناشنواها و افراد حرکتی آموزش بدیم. خب حتی یکی دو مرحله آموزش های پراکنده‌ای برای مترو انجام شده، ولی میخوام بگم این آموزش که نباید تموم بشه. اولا آموزش زمان موثری که همه کارکنان ما مداوم آموزش بدیم، بعد رصد کنیم اثرگذاری آموزش هامونه، آیا کارکنانی رو که آموزش دادیم توی ایستگاه مترو همون آموزش هایی که بهشون داریم دارن انجام میدن، این رو تشکل ها خودشون بعد از کارگاه آموزشی باید دارن رصد کنن و گزارش بدن. خلاصه بخوام بگم تشکل ها از 0 تا 100 مسئول پیگیری هم، منتها نقش تشکل‌های محلی چیه؟ نقش شبکه چیه؟ ما قرار نیست بریم بشینیم جای تشکل‌های محلی. ما میگیم تشکل‌های محلی میان تو شبکه. اون بخش از فعالیت‌ها رو که فراتر از حیطه تشکل‌های محلی قرار شبکه هندل بکنه. به عبارت شبکه جای استقلال تشکل‌ها نمیشینه. از اول هم قرار نبوده بشینه. الان این حادثه دلخراش در اصفهان اتفاق افتاده، دوستان سوال میکنن که نقش شبکه چیه؟ من دارم میگم که اولا تشکل‌های اصفهان چه درخواستی رو از شبکه دادن که ما پاسخگو نباشیم. ما هفته بلافاصله بعد از وقوع حادثه از طرف شبکه نامه زدیم به مؤسسه انجمن موج نور، تسلیت گفتیم بهشون و تو اون نامه هم گفتیم که جدا از تسلیتی که به نابینای اصفهان دیدیم، این اظهار امیدواری و آمادگی رو داریم که از مرگ همچین عزیزانی که دلخراش هست فرصتی بسازیم برای اینکه این حادثه برای بقیه اتفاق نیفته. خب اینو گفتیم بهشون، تعارف هم نداریم، وظیفه‌مون هم هست اینه، ولی چیکار میتونیم بکنیم؟ من میخوام بگم چه وظیفه تشکل‌های اصفهان دارن که بعد بگم که شبکه جایگاهش کجاست. خب انتظار اینه الان تشکل‌های اصفهان بالاخره ما یکی دو هفته پرتاب و تاب رو داریم پشت سر می‌ذاریم. خیلی روش بخوام بگم ما کلا بس نابینا هم نیست، بس معلولان هم نیست، ما مردم ایران کلا خوشگریه‌ایم، یعنی خوب گریه می‌کنیم، خوب به سوگ می‌شینیم، خیلی با احساسات میایم تو صحنه، ولی خیلی وقتا باید ببینیم که از این احساسات بعد از اینکه فروکش کرد ما چه نتیجه دائمی ازش میگیریم. اینجاست که نقش تشکل ها پیدا میشه. خب مرگ یه عزیزی مثل آقای عزیزی که جدا از اینکه نابینا بوده، جدا از اینکه جوان بوده، یه انسان مؤثر بوده بر زندگی افراد هم نوع خودش به طور دائم تخصصش رو در اختیار سایر افراد نابینا میذاشه، یعنی عضو مؤثر بوده. هرچند اگر یه نابینا بود و هیچ کاری هم برای بقیه نمیکرد، باز مرگش دلخراش بود و مرگ هر انسان دلخراش، اما به هر حال جایگاه ویژه‌ای داشت آقای ایزدی انسان، و به همین دلیل که ما شاهد ابعاد و عمق احساساتی بودیم که این مرگ برانگیخت، برای اینکه خیلی ها باش ارتباط داشتن و تأثیر پذیریش رو میدیدن. خب همه رو آزرد این قضیه، ولی خب سوال اینه، این اتفاق افتاد، ما که اون عزیز رو نمیتونیم برگردونیم، چه اتفاقی افتاده؟ آره روز اول براشفتیم اعتراض، خب پشت اعتراضات چی؟ من سوالم اینه، اتفاقا اسمان جز به قطبهای فعالین نابینای کشور، بدون تعارف هم بگم خیلی از تشکلاشون مدعی هم هستن، هر کدوم هم خودشون رو یلی میدونن که خب توی کارهایی هم واقعا یلی هم هستن. حالا صحبت من اینه، چند تا تشکل نابینا ما تو اسمان داریم؟ اینها برای واکنش در برابر مرگ آقای ایزدی و تبدیل این مرگ به یک تحول چه کاری تا حالا انجام داد؟ همه دوستان میگن که ما با مسئولین در ارتباط بودیم، مسئولین گوش نکردن، ولی ملموس و مستند نمیان بگن چه اقداماتی کردن. آیا تمام این تشکل ها همین هفته ای که اتفاق افتاد بدون این که بخوان منیتشون رو دنبال کنن، من تشکل فلانم، اون تشکل فلانم، آقای منیت ها رو بذارید کنار، یه همنوعی فوت کرده که میتونست عضو هر انجمنی هم باشه. ما که مرزهای انجمنی نباید ما رو از هم دیگه جدا بکنه. آیا این تشکل ها یک جلسه مشترک هیئت مدیرهشون با هم داشتن که آقایون ما در سطح شهر اصفهان بالاخره 4 تا 5 تا انجمنیم، بیایم یه اقدام مؤثر انجام بدیم، به طور مشترک بلند شیم بریم شورای شهر اصفهان بگیم آقا شما رو ما به عنوان پارلمان شهری بهتون رأی دادیم و اصلا به ما پاسخگوییم، ما یک جلسه ویژه می‌خوایم بریم شورای شهر و بگیم آقا بحثمون اعتراض و محکومیت یک نهاد است. ببینید صحبت من اینه، واکنش معنیش نیستش که ما بریم اعتراض کنیم، خشممون رو خالی کنیم و بعد بریم بشینیم تو خونه هم. اگر یه نهادی مقصر بوده که رسما باید بپذیره، قصورش رو بپذیره، چه به صورت فردی اون کسی که رانندهی که مقصر بوده، چه نهادی که اون راننده توش کار میکرد، یعنی شرکت همرونم، همه اینا قصورشون رو باید بپذیرن، رسما هم عذرخواهی بکنن، دلجویی بکنن از جامعه نابینا، این که حداقل کار. ولی حرف من اینه، تشکل ها کارش نیست که برن بگن آقا فلان شرکتمو محکوم میکنیم، بس اینه که آقا این مرگ ببینیم ریشه های اتفاقش چی بوده، کاری بکنیم دوباره اتفاق نیفته. اولین چیزی که انتظار میرفت این هستش که تشکل ها مشترک برن شورای شهر توی جلسه شرکت بکنن و بگن ما شهردار شهر هم میخواییم بیاد، رئیس شرکت حمل و نقل هم میخواییم بیاد، آقا ما آسیب دیدیم به لحاظ روحی و جمعی، یک نابینا فوت کرده ولی نوع مرگش به گونه ایه که اولا همه ما رو میازاره، برای اینکه سرنوشت مشترکی میتونه برای همه ما باشه. دوم اینکه ریشه یابی کنیم ببینیم چه خبره، چه اتفاقی افتاده، آیا ما میتونیم کاری بکنیم که این اتفاق برای بقیه عزیزان نیفته. خب کلی ما حرف و حدیث تو این مدت شنیدیم راجع به اینکه خب در اینکه راننده قطعا مقصر بوده تردیدی نیست، هیچ کسی اینو نمیتونه منکر بشه، این راننده هم قطعا باید مجازات‌های لازم رو ببینه، نه به خاطر اینکه بار احساسی نابینا تخلیه شه، بلکه به خاطر اینکه مشخص بشه انسان‌ها در قبال رفتارشون مسئولن و باید پاسخگو باشن. اما بحث ما واقعا محکومیتی، حالا یه راننده‌ای که اونم قطعا از اقشار زحمتکش این جامعه است و قطعا هم عمدی در این قضیه نداشته، بلکه کاهلی غیر مسئولانه ای داشته تو این زمینه و قطعا هم باید مجازات بشه، فراتر از اینو به دنبال اینم که ببینیم که چیکار میتونه بکنیم که سایر راننده‌ها این کارو نکنن. قاعدتا انتظار میرفت و انتظار میره که تشکل ها در یک جلسه فوق‌العاده شورای شهر اولا صداشون رو گوش مسئولان برسونن، رسانه ها رو بخوان حساسیت زایی بکنن در سطح شهر اصفهان و از این مرگ یک موج درست کنن، موج مثبت، موج تحول زا. و اینکه آقا اگر این راننده به دلیل قصورش این بوده که آموزشی ندیده و اصولا بررسی ها نشون میده که راننده های سیستم حمل و نقل اصفهان آموزش ندیدن، خب این اولین دستاورد این مرگ میتونه این باشه که آموزش راننده های حمل و نقل اصفهان، حالا چه اتوبوسرانی و حتی چه مترو، در دستور کار شهرداری قرار بگیره و به عنوان یک پاسخگویی مسئولانه به مرگ این عزیز و آسیبی که به احساسات عمومی جامعه نابینا خورده و به خصوص ایمنی ترددش. نابینا وقتی که ناامن باشه در تردد، تمام فعالیتش فلج میشه. وقتی که من بترسم از خونم بیام بیرون، معنیش اینه که خیلی از فعالیت‌هامو دیگه دنبال نمی‌کنم. همه اینا بیدن این امکان رو ندارن، همه مردم هم این امکان رو ندارن که همه با آژانس و ماشین شخصی بیان رفت آمد کنن. حمل و نقل عمومی برای همین ایجاد شده. پس شهرداری مکلفه در اصفهان که بیاد به عنوان پاسخگوی مسئولانه به اتفاقی که افتاده آموزش رو در دستور کارش قرار بده. انجیای اونجا هم صادقانه باز بدونن که بخوان منیت به خرج بدن، ببینن اون پکیج آموزشی رو دارن، اگه دارن که مشارکت کنن به شهرداری آموزش بدن، اگر نداره شبکه میتونه کمکشون کنه، بخوان از ما آقا ما آموزش میخوایم و با کمال میل شبکه این کارو انجام میده، به شرطی که به ما اعلام بکنن. من جست گریخته میبینم که دوستان انجیوی اسمان میگن ما این پکیج آموزشی رو داریم، وقتی دارین که برین انجام بدین. این یک کار بوده که در واقع انجام بشه. گفتم هم حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوس رانی مهمت رو. کار دوم این که ببینیم آقا ظاهرا یک سری از ایستگاه‌ها از جمله ایستگاهایی که در مجاورت مراکز عمده نابینای اصفهان هست و نظر مناسب سازی مشکل دارن. خب دومین بحثی که میتونست مطرح بشه اینه که اگر بحث فاصله گیری توقف اتوبوس ها از ایستگاه ها میتونست از عوامل آسیب زا در این زمینه باشه، خب شهرداری رو مکلف کنن. اگر همه بخش ها رو فعلا نمیتونه تو اولویت مناسب سازی قرار بده، پر رفت آمدترین ایستگاه های شهر و پر رفت آمدترین ایستگاه ها به مراکز نابینایی رو مناسب سازی بکنن به عنوان اولویت یک و در قبال مناسب سازی بقیه ایستگاه تعهد رسمی بدن که مثلا تا یه برنامه مشخصی که اینها رو مناسب سازی میکنن و بعد خود تشکل ها بیان بر رصد کنن این امر رو. خب تشکل اصفهان انتظار میده این کارو بکنن. اون موقع اگر استانداردها رو میخوان شبکه بهشون ابلاغ بکنه، دستورالعمل‌ها رو میخوان از ما بخوان، حتما در کنارشون هستیم. حتی اگر از ما بخوان که آقا ما جلسه داریم و مسئولین اصفهان به هر دلیلی حس میکنیم که شبکه میتونه به قدرت حضور ما بیفزایه و این رو تقویت بکنه، با کمال میل ما وظیفه خودمون میدونیم به اصفهان بیایم در کنار تشکل‌های اونجا باشیم. ولی یک چیز رو باید روشن بکنید، تشکل‌های اصفهانی جدا از این که حالا هر کدوم در زمینه‌های تشکل‌های فعالی هم هستن، در زمینه آموزش نرم افزار، تولید نرم افزار، در زمینه فعالیت‌های مهارت آموزی فلان، اولین چیزی که باید به اعضاشون بدن حس همبستگی و اینه که چتر حمایتی از اعضاشون هست. ما الان جست گریخته از خود نابینای اصفهان هم می‌شنویم که به هر حال انتظاراتشون از تشکل‌ها برآورده نشده، یعنی میگن که تو همین قضیه اون برخوردهایی که ما تشکل‌ها انتظار داشتیم اتفاق نیفتاده، مثلا تشکل ها عمدتاً بیانیه دادن یا نامنگاری کردن ولی اقدام ملموسی انجام ندادن. من در این زمینه نمیخوام قضاوت کنم، چون بالاخره تشکل ها اصفهان هم میتونن حرفای خودشون داشته باشن، اما یک چیز رو دارم میبینم و اون اینه که تشکل ها باید فراتر از فردیت تشکلیشون، نه انجمن موج نور که حالا آقای ایزدی از کارکنان خیلی موثرش بود، نه فقط انجمن موج نور، انجمن روشنبیر، جامعه اسلامی، سایر تشکل‌های اونجا هستن، حتی تشکل‌های شهرستان‌هایی که نزدیک اصفهان هستن و خیلی‌هاشون هم انجمن دارن، در کنار هم یک اقدام جنبی با هماهنگی رسانه‌ها انجام بدن، شورای شهر برن، این مرگ رو به یک موج در عرصه افکار عمومی اصفهان، افکار مسئولان تبدیل بکنن، فارغ از شعار زدگی، فارغ از احساسات موقت و زود گذر، از این مرگ یه پرچمی بسازن برای اینکه بتونن یه تحولی در اصفهان ایجاد بکنن، تحولی که انتظار میره. ببینید ما نباید انتظار داشته باشیم که با مرگ این عزیز یا مرگ عزیزان دیگه مثل هما بدر که در 9 سال قبل اتفاق افتاد فکر بکنیم تمام مشکلات ایمنی معلولان و نابینان حل میشه. اون کاری که شبکه ها دارن انجام میدن و ما بهش اعتقاد داریم این استش که 10 سال 20 سال بعد کار مداوم بکنیم، یک سری چیزها رو به روندهای بازگشت‌ناپذیری تبدیل کنیم که شاهد اتفاقات بسیار کمتری باشیم. کاری که واقع بینانه میتونیم انجام بدیم و مسئولیم در دوارش.
این آینامه تردد ایمن که فرمودید مسئله بی‌آر‌تی و مترو هم توش هست یا فقط پیاده روها؟
نه مسئله حمل و نقل عمومی
کل حمل و نقل. بعد این تشکل های حالا استانی در جریان این آینامه هستن؟
ما قبلا اطلاع‌رسانی کرده بودیم ولی من میتونم جز بکنم که این آینامه ابلاغ بشه. ببینید یکی از مشکلاتی که ما کلا تو کشور داریم تو شبکه‌مونم هست بحث اینه که شاید این فرهنگ هنوز برای خیلی از تشکل‌های ما جا نیافتاده. فلسفه شبکه سازی چیه؟ بابا بحث بر سر این هستش که ما بتونیم ببینید استانداردهای تردد نابینایان که شامل استاندارد تردد نابینایان در رفسنجان، ناین یا اصفهان و خرمباد که نیست، شامل جهانیه، شامل همه جاست. خب انتظار میره تشکل‌ها پیگیر قضیه باشن. ببینید ما مکلفیم که اطلاع رسانی بکنیم، دانش رو متناسب با امکاناتی که داریم تولید بکنیم و در اختیار قرار بدیم که قطعاً وظیفه‌مونه. ممکنه یه جایی هم کوتاهی‌ها و قصوری داشته باشیم، یه جایی ضعف‌هایی داشته باشیم که می‌پذیریم، اما هیچ بحثی هم نیست. بحث بر سر این هستش که چند تا تشکل شهرستانی تا حالا از ما خواستن که آقا ما می‌خوایم در اصل بوده ها نه که نبوده، ولی کلاً انتظار ما خیلی بیشتر از اینه و متأسفانه کمتر هم تو تشکل‌های نابینایی بوده. ما بیشتر این تقاضا رو تو تشکل‌های مردم حرکتی اینا داریم که مثلا با ما تماس گرفتن آقا ما شنیدیم همچین دستور عمل‌هایی هست، اینو به ما ابلاغ کن، ما تو شهرستان می‌خوایم کارگاه بذاریم، آیا این آمادگی هست که از تهران تیم آموزشگر بیاد؟ آیا شما میتونید خود نیروهای ما رو آموزش بدید که ما در سطح استان‌ها خودمون آموزش بدیم؟ تقاضا داشتیم و واقعاً هم انجام دادیم. ولی متاسفانه ما همچین تقاضایی از تشکل‌های عثمانی ادامه داره نداشتیم. شاید میگم بدون رو در واسه اینه که تشکل‌های عثمانی خودشون رو خیلی قدر و یل میدونن که به سری زمین‌ها واقعاً هستن. اما معنیش این نیستش که تو همه زمینای تشکل‌ها دانش دارن و بالاخره باید
شبکه عقل جمعیه دیگه.
100% شبکه که من هیئت مدیره یا چهار نفر دیگه نیستیم. شبکه مفهوم خرد جمعی و حرکت جمعی داره. ما باید اینو تمرین کنیم. بارهای بار گفتیم که آقا این دانش هست، باید اهدافمون رو با همدیگه تراش بکنیم، پیش ببریم. اگر منابع اطلاعاتی نابیناها کمه مسئله ملیه، اگه ما مسئله تولید کتاب داریم مسئله ملیه، اگه ایمنی تردد داریم مسئله ملیه، حالا خیلی وقتا محلی رو پیدا میکنه، مثل مرگ اون عزیزمون توی ورامی، توی سیستان بلوچستان، امروز اصفهان، پس فردا یه جای دیگه است، پس این فردا. ما باید این زنجیره ها رو جلوشو بگیریم. ولی کاری که باید بکنیم هم شبکه ملی وظایفی در تولید توزیع حساسیت زایی داره که ما این کار را قطعا انجام میدیم، حالا ممکنه قصور داشته باشیم ولی کارمونه و انجام میدیم. اما از اون هم انتظار داریم تشکل های محلی اولا هر جایی از ما انتظار دارن شفاف به ما بگن. مثلا ما استقبال کردیم از صحبتی که از طریق شما به ما منتقل شد، ولی چرا همچین اتفاقی باید بیفته که از طریق یه مصاحبه این نیاز به ما منتقل بشه؟ آقا خیلی راحت دوستان که صبح تا شب توش فضای مجازی
نه. حالا ما باید ارتباط باشه دیگه، یعنی مستمر باشه.
مستمر باشه. این تلفنی بعد دارن آقا ما تو این زمینه چیکار میتونیم بکنیم؟ چه کاری مشترکی میتونیم انجام بدیم؟ شما از تهران چجوری میتونید در کنار ما باشید؟ ما کمال امنی کارا میکنیم. یا ما تجربه داریم در اختیار دوستان قرار بدیم که موثرتر بتونن فعالیت بکنن. بالاخره هر کدوم از ما توی عرصه‌های قطعاً قدری، ولی نه تو همه عرصه‌ها. اگر ما یه خورده منیتامونو کنار بذاریم، کنار هم باشیم، وطن میتونه خیلی موثرتر.
جواب میده
تام؟ نه.
آره این آینامه تردد من که فرمودید حالا ابلاغ شه شهرداری‌های کل کشور دیگه، درسته؟
ببینید سازمان دهیاری شهرداری قرار بوده به همه جا ابلاغ کنه.
آها، یعنی بچه‌ها میتونن این رو
بخوان شهرداری ها. آره اینو بخوان
و این ابلاغ شده و بگن این ابلاغیه چرا اجرا نشده.
ببینید ما هر موقع بهمون میگن ابلاغ شده باز هم میگم دیگه تا نفهمیم ابلاغ شده ابلاغ نشده. خب یعنی ابلاغ شده. ما ببینید من مثال درباره بالاتر از آینه میزنم. قانون نماینده سخنرانان دولت رئیس جمهور ابلاغ کرده به دستگاه. ما وقتی گزارش عملکرد خواستیم تو سال 90 ازشون، خیلی وزارتخونه بوده، میشه قانون رو برام بفرستی؟ یعنی چی؟ مگه تو وزارتخونه نیستی؟ مگه تو تشکیلات حقوقی نداری؟ این همه معاون حقوقی دارید، امکان پس شما یعنی قانون مملکتم نمیدونید؟ ببینید مشکل هست. در نتیجه امیدوارم این دستگاه باز هم ما این بهانه ای شد که یک بار دیگه از سازمان شهرداری و دهیاری ها گزارش بخوام.
یا این آینامه در اختیار تشکل‌ها باشه که با مستند داشتنش برن و پیگیرش بشن.
احسن. همین که تشکل‌ها آگاه و مسلح به مستندات باشن که برن حق رو مستند و مکتوب بخوان، هم از اون بر ما پیگیری کنیم که مسئولان در واقع این رو ابلاغ میکنن. ببینید خیلی ساله توی ستاد مناسب سازی کشوری بحثی نستش که حالی که ساده ترین بحثه دیگه، ببخشید همه جای دنیا بر بیابون کالاهاری هم دارن تو مناسب سازی پیش میرن، ما هنوز تو کشور ما داریم صحبت از ابلاغ میکنیم. آقا وظیفه تمام سازمان های حمل و نقل عمومی کشور است، خیلی روشن این بحث که برای سرویس دهی به شهروندان دارای محدودیت تمام تدابیر لازم رو بیندشن، اهم از مناسب سازی های سخت افزاری فیزیکی و محیطی و هم از آماده سازی ها و آموزش نیروهای پرسنلی که دارن سرویس میدن. این یک حکم بین المللی جهانی همه جا افتاده. تا کی ما توی این مملکت باید دارید؟ شهر اصفهان که شهر قطب توریستی کشوره، یعنی تو این شهر آیا امکانی نیست که توریست معلول بیاد از خارج؟ توریست نبینه؟ حتما ما باید خارجی نواز باشیم که حمل و نقل این شهر تکون بخوره، ضوابطش رو ابلاغ بکنه. مردم خودمون آدم نیستن؟ خب بابا یه شهری مثل اصفهان باید پیشگام باشه شهرداریش حمل و نقلش تو این زمینه. مترو اصفهان بسیار بعد از مترو تهران طراحی شد، در نتیجه باید بسیاری از مشکلاتی که تو خیلی از ایستگاه مترو تهران وجود داره اونجا اصلا دیگه نباشه. هم وظیفه شهرداریه، منتها تشکل‌هان که باید همین حساسیت رو ایجاد کنن. ببخشید همه جای دنیا ما هر چه قدم از مسئولین انتقاد کنیم نقطه پایانش به اینجا میرسیم، چه باید کرد؟ پاسخ این چه باید کرد اینه که خودمون باید حرکت کنیم،
خودمون با فشار با اصرار و
بله پیگیری با طراحی کمپین‌های مداوم هم در آموزش جامعه. ببینید ما همین چند روز پیش جلسه داشتیم سازمان مؤسسه بحث برگزاری مراسم روز جهانی نابینایان، همیشه هم هی دور میزنیم روز جهانی نابینایان چجوری برگزار بشه، چقدر دولت دخالت، چقدر بهسیستی دخالت داره، چقدر تشکل. بحثی که من متاسفانه کمتر میبینم توی بحث تشکل‌ها و تو همون روزم راجع بهش بحث شد، قبلا هم ما بارهای بار یادداشت زدیم و توی جلساتمون صحبت کردیم با دوستان، اینه که فلسفه واتکین یا روز عصای سفید که درسته نامگذاری روز جهانی است نابینا، روز جهانی عصای سفید دیگه، عصای سفید رو همه بحثا اینه که این روز گذاشتن که ما بیشترین کاری که میتونیم انجام بدیم آگاه سازی، آگاه سازی که آگاه سازی جامعه. آقا جشن بگیریم، بزن و بکوب بکنید، نمیگیم نکنید، ولی فلسفه این روز این نیست که ما نابیناها دور هم جمع شیم به همدیگه لبخند بزنیم یا مشکلاتمون رو به همدیگه بگیم. آقا با یکی چیزاش اینه که جامعه رو آگاه بکنیم. از جمله چی؟ آگاه سازی سطوح مختلف داره. یه سطحش مردم هست، تشکل‌ها وظیفه دارن خوراک تبلیغاتی روز نابینایان رو تولید کنن، در اختیار صدا و سیما قرار بدن و اون پخش بکنه که آقا چگونه حقوق یک نابینا رو جامعه محترمش کنه توی تردد، توی ایمنی. یه سطح آگاهی سازی مسئولان هم که ما باید برای اونها آموزش بدیم که آقا توی مسئول تو حوزه کاری خوده چگونه باید حقوق فرد نابینا رو آموزش بدیم و بیایم سطوح مختلف. در نتیجه امیدوارم آیا در فاصله یک ماه به روز جهانی نابینایان این مرگ این امکان رو فراهم میکنه که تشکل‌های شهر اصفهان بیان یک کمپین آگاه‌سازی در زمینه حقوق افراد نابینا از جمله ایمنی، ضرورت ایمنی توی شهر اصفهان را بندازن، از خود شهرداری بخوان آقا تمام بیلبوردات رو باید در اختیار ما قرار بدین که فقط ما اونجا باشیم، ما بتونیم پیاممون رو بزنیم تو تمام اتوبوس‌های ترددی شهر اصفهان، رو بتونیم در واقع یه بنر نصب کنیم مرتبط با مرگ عزیزمون آقای علیزاده ولی آموزش دهنده به جامعه.
بله مشکل این بود که مردم هم نمیدونستن به این بنده خدا چجوری کمک بکنن.
خب همینطوره، برای اینکه باید
با یه صدا هم میشد حتی کمکش کرد که راهنمایی صدایی، یعنی حتی تکونم آدم نخوره،
به
راننده بگه، به
یه نکته که میخواستم به دوستانمون بگم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم که باید جامعه را آموزش بدیم، اما برای اینکه باز خودمون مکلفیم از خودمون مراقبت کنیم، من نمیخوام اینو به عنوان یک راه حل ارائه بدم، به عنوان راه حل جمعی، ولی به عنوان راه حل فردی از کمی که دوستانم این توصیه رو داشتن و از جمله دوستانی مثل خود شما یا سایر دوستان، خواهشم از بچه ها اینه که تا زمانی که بالاخره این آموزش ها اتفاق بیفته و همزمان با اینها حد الامکان، نمیخوام بگیم حد الامکان، دوستان نابینمون در استفاده از اتوبوس ها اولا از در جلو پیاده و سوار شد، حد الامکان. خب حالا میخوام دارم همینه میگم، یکی اینکه دوستان پسرمون مردمون حد الامکان از در جلو تردد بکنن، جایی که راننده ببینه مسلط باشه. دوم اینکه بچه‌ها در پیاده و سوار شدن خجالت رو بذارن کنار، از مردم کمک بگیرن. خجالت نداره از مردم کمک بگیرید در پیاده، برای اینکه جونمون بزرگترین سرمایه ماست. الان کی میخواد ایزدی رو برگردونه به ما؟ خب تماشم سوق باید بالاخره باید یه خود تجربه کنیم، یاد بگیریم از خودم. ما چطوری وقتی که بچه‌هامون رو می‌خوام بفرستیم مدرسه آموزششون میدیم؟ آقا از عبور از خیابون از پلیس استفاده کن، خب از آدمای معتمد استفاده کن، اینجا رو خودمون هم باید این کارو بکنیم. بالا غیرتن از چهارراه تنهایی، حتی با اساس حد الامکان
صبر کنم بیستن تا یکی بالاخره
بیاد کمک کنن اساسشون باشه، ولی تنهایی عبور نکنن. کشور ما خیلی فاصله داره با ایمنسازی کامل تردد. قانون عصای سفید توی راهور ابلاغ شده ولی کوتاه آموزش داده بشه، کوتاه بیاد. اصراری که داشتیم توی امتحان‌های راهنمایی رانندگی تو آیین‌نامه‌ها باید گرفته بشه، راننده‌ها باید آموزش ببینن. فکر نکنیم تا قانونی ابلاغ شد ما ایمن شدیم، نه اینجور نیست. دوستان دیگه کمربند ایمنی رو یادشون باشه، چقدر کار شد تو این کشور، هنوزم تازه خیلی از مردم کمربند ایمنی نمی‌بندن. در نتیجه یک راههایی رو خودمون باید تجربه کنیم و تشکل‌ها این رو بخوان از اعضاشون. واقعا در امکان جلوی چشم راننده پیاده و سوار شید، از مردم کمک بگیرید. بله تا و پیگیری آموزش دقیق، پیگیری بحث مناسب سازی، حتما توی نه فقط مناسبت‌های ملی، ما مداوم باید با نهادهای تصمیم گیری و نظارتی شهرها در ارتباط باشیم. اصلا نباید فراموش کنید. دیدید متاسفانه میگم این خاصیت ما ایرانی هست. یه دفعه مثلا یک زلزله‌ای توی بم اتفاق میفته، کشوری به سوگ میشینه. واقعا هم اتفاق افتاد. ما بم زلزله شد به سوگ نشست. دو سال بعد رفتیم بم. انتظار داشتیم این شهر نظر مناسب سازی الگو یک کشور باشه، چون کشور شهر ویران شده بود. بدترین صحنه ها رو در دسترسی افراد معلول توی کوچه و خیابون ها دید. خب چرا باید اینجوری باشه؟ آلمان بسیاری از شهرهاش مناسب سازی. چرا خودشو میگم به خاطر اینکه در جنگ دوم جهانی تمام شهرهای آلمان بمباران شد توسط متفقین، و بعد از اینکه قرار شد این جنگ بعد از جنگ کشور بازسازی بشه، خیلی از شهرها بر اساس نقشه های واحدی بازسازی شدن. اونم شما تو آلمان ببینید ایستگاه راهن در مرکز شهر قرار داره و شهر هول و هوش این ایستگاه ساخته میشه. خب و بحث مناسب سازی و دسترس پذیری به علت معلولان جنگی بسیاری که آلمان ها توی جنگ دادن و حقوقی هم که بعد از جنگ دوم جهانی برای معلولان آلمان به طور ویژه بالغ شدن ناشی از همین تجربه است. خب چرا جنگ تحمیلی، این همه جانباز، این همه تلفاتی که ما داریم میشیم، تبدیل به یک خرد و تجربه جمعی نمیشه که ما یک تکونی بخوریم توی چیزی؟ به نظرم خود ما باید بیشتر از همه مسئول باشیم. شرایط سختی تو کشورمون داریم، مشکلات اقتصادی هست، مردم تحت فشارن، از نظر عصبی انقدر درگیر مشکلات اقتصادی و زندگی هستن، به خصوص اقشار پایین از جمله راننده های اتوبوس و تاکسی و مترو. و توجیه نمی کنم ها، میخوام بگم که زمینه واقعی اینه که مردم سردرگریبانن،
ناخواسته بیدقتن،
همه در شتابن و این تلفات هم حالا ما چون مسئله خواسته ذهنمون رو گرفته، و در کشور ما هر روز چقدر دارن مردم عادی تلفات میدن به خاطر همین بیدقتی. یا همین دیروز اون بچه 8 ساله تو استادیوم آزادی برق گرفته، خب بود کرد، یعنی چی؟ منتها ما کاری که باید بکنیم به عنوان فعالین این عرصه و تشکل‌ها که مسئولیت ما خیلی سنگینه، اینه که این فجایع رو تبدیل به یک انگیزه و یک تجربه تحول سازی هم قرار بدیم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
مورد دیگه نیست.
نه به خدمت دوستانم هستیم، از همیشه هم پیغام میدم مستقیم و غیر مستقیم. اگر کاری در این کنار این قضیه دستمون برمیاد برای بچهای اصفهان، قطعا با کمال میل در کنارشون هستیم. یعنی فقط این ارتباط باید باشه، ما با تمام قوا در خدمتشونیم. اگر قرار باشه میگم باز دستور العمل ها، استانداردها، آموزش ها، هر جور که بخوان وظیفه ماست با کمال میل و هر جای دانش داشته باشیم بهشون میدیم، نداشته باشیم به هر حال ابزاری میشیم برای اینکه تهیه بشه و منتقل بشه. خواهش هم اینه که یک کار جمعی بکنن، شکل ها بشن کنار هم یک کار جمعی بکنن.
این آیین‌نامه رو تو سایت هم ما میتونیم داشته باشیم.
حتما.
اگه بشه یعنی یه رفرنس هم اونو بدیم.
حتما.